نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. به مجله ما خوش اومدید. صبح، ظهر، شب، نیمه شب و هر زمان از شبان روز رو در هر کجای جهان که سپری میکنید به خیر و خوشی باشه این ساعتتون. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب رادیو فردا که چند ثانیه‌ای پس از ورود به سه‌شنبه 23 خرداد 1391 اون رو با هم آغاز کردیم. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزارم و به خود می‌بالم. پیش از هر سخن و کلام دیگری سراغی از خبرها بگیریم با فرهنگ قویمی و بشنویم تازه ترین و مهمترین اخبار ایران و جهان رو. سلام و درود بر شما، خوش اومدید.
با درود آرش عزیز و درود فراوان خدمت شنوندگان گرامی. منابع پزشکی مصر روز دوشنبه اعلام کردند که حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین این کشور دوبار ایست قلبی کرده و پزشکان برای احیای او از شوک الکتریکی استفاده کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع پزشکی، مبارک از روز 13 خرداد در پی صدور حکم حبس ابد در بیمارستان زندان در جنوب قاهره به سر می‌برد، به طور متناوب از هوش می‌رود و همچنین از خوردن غذا امتناع می‌کند. در خبر دیگر، مصطفی تاج‌زاده عضو ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در نامه سرگشاده به آیت الله خامنه ای از رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرده است. در این نامه که روز دوشنبه در وبسایت کلمه انتشار یافته، تاج‌زاده به گفته‌های آقای خامنه ای اشاره کرده و می‌پرسد اگر اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اردوکشی خیابانی بود، چرا وی سالها در برابر گروه‌هایی چون انصار حزب الله که به مردم و دانشگاه‌ها حمله ور می‌شدند سکوت کرد؟ آقای تاج‌زاده با بیان اینکه اعتراض به نتایج انتخابات در بسیاری از کشورها امر متداولی است، تأکید می‌کند که آیت الله خامنه‌ای حاضر نشد رسیدگی به شکایات را در واقع به مرجعی بی‌طرف بسپارد و در نتیجه کشور در بحران فرو رفت. دادگاهی در جمهوری آذربایجان روز دوشنبه گزارشگر محلی تلویزیون سحر را به اتهام داشتن مواد مخدر به 2 زندان محکوم کرد. انار بایراملی، شهروند جمهوری آذربایجان، در حدود 4 پیش به اتهام حمل 0.4 گرم هروئین در باکو بازداشت شده بود. مقام‌های جمهوری آذربایجان ایران را متهم کردند که از طریق شبکه تلویزیونی سحر وابسته به جمهوری اسلامی به تبلیغات دولتی علیه باکو دست می‌زند. در خبر دیگر، در حمله به کاروان خودروهای کارکنان سفارت بریتانیا در لیبی، 2 از محافظان این کاروان مجروح شدند. به گزارش وبسایت در واقع به گزارش وزارت خارجه بریتانیا، در جریان این حمله که رویدادی جدی توصیف شده، سفیر لندن نیز در بین سرنشینان بود. گزارش‌های تایید نشده می‌گوید که کاروان خودروها بعد از ظهر دوشنبه در شهر بنغازی با RPG مورد حمله قرار گرفته است. در خبر دیگر، احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی اظهارات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مبنی بر عملیات مشکوک پاکسازی در سایت نظامی پارچین تکذیب کرد. آرش،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی. این مهمترین و تازه‌ترین خبرهای امروز و امشب ایران و سراسر جهان بود. اما ببینیم در این مجله نیمه شبی رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان دبیر این بخش خبر رادیو فردا چه برای ما تدارک دیده. روس‌ها نگران از بن‌بست در مذاکرات بین ایران و 5+1. سرگئی لاوروف پیش از میزبانی در مسکو به میهمانی تهران می‌رود. شنونده گزارشی از علیرضا کرمانی خواهیم بود و تحلیلی خواهیم شنید از این سفر غیرمنتظره.
سفر احتمالی آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه به تهران نشانه اوج نگرانی‌های مسکو نسبت به آینده مذاکراتی است که طی چند روز آینده قرار است بین ایران و نمایندگان گروه 5+1 در پایتخت روسیه صورت بگیرد.
شما مسئول وضعیت موجود هستید. این عنوان نامه مصطفی تاج‌زاده است به آیت الله خامنه‌ای در سومین سال روز 22 خرداد انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم. با رضا جمالی همراه می‌شویم و گزارشی می‌شنویم در همین ارتباط. سومین سالگرد 22 خرداد در خیابان‌های برلین. پا به پای شهرام میریان از مراسمی می‌شنویم که در آلمان در بزرگداشت سالروز انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم برگزار شده است.
چون رژیم نمیذاره مردمی سالگرد جشن بگیره، وظیفه ما در خارج کشوره که حداقل این روز گرامی بداریم.
و اگر تا پایان این مجله نیمه شب با من همراه بمانید و رفیق نیمه راه نباشید، بابک غفوری آذر از انتقادهای تازه هاشمی رفسنجانی به برهم زنندگان سخنرانی حسن خمینی در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی خواهد گفت و با مهدی رستم‌پور بازی‌های امروز برگزار شده در چارچوب یورو 2012 را مرور می‌کنیم. پس با من بمانید. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های وزارت خارجه روسیه می‌گوید سرگئی لاوروف وزیر خارجه آن کشور قرار است روز چهارشنبه به تهران سفر کند تا درباره مذاکرات اتمی مسکو میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و همچنین اوضاع سوریه با مقام‌های ایرانی به گفتگو بنشیند. علیرضا کرمانی و جزئیات بیشتر ماجرا.
احتمال شکست مذاکرات اتمی با ایران گویا وزیر خارجه روسیه را بیش از پیش نگران کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرگئی لاوروف قرار است چهارشنبه در تهران باشد تا با مقام‌های ایرانی درباره مذاکراتی که قرار است یک هفته دیگر مسکو میزبان آن باشد گفتگو کند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل پرونده اتمی ایران در گلاسکو، این سفر غیرمنتظره را این گونه ارزیابی می‌کند.
سفر احتمالی آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه به تهران نشانه اوج نگرانی‌های مسکو نسبت به آینده مذاکراتی است که طی چند روز آینده قرار است بین ایران و نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 در پایتخت روسیه صورت بگیرد. تمام نشانه‌ها حاکی از احتمال شکست این مذاکرات به نظر می‌رسد. رهبران روسیه علاقمندند که این پیام را مستقیما با رهبران تصمیم گیرنده در تهران در میون بگذارند و بگن در صورت شکست مذاکرات مسکو ادامه حمایت کرملین از مواضع ایران به خصوص در زمینه برنامه‌های اتمی تقریبا دشوار و غیر ممکن خواهد شد.
اعلام تاریخ سفر احتمالی وزیر خارجه روسیه که کشورش هم جزو طرف‌های مذاکره با ایران یعنی گروه 5 به علاوه 1 است و هم میزبانی این دور از گفتگوها را بر عهده دارد در حالی است که مقام‌های ارشد تیم مذاکره کننده ایرانی و دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا کارشان به متهم کردن یکدیگر کشیده. حالا هر طرف دیگری را متهم می‌کند که به نتیجه نرسیدن مذاکرات بغداد به خاطر قصور طرف دیگر بوده و مسئولیت شکست مذاکرات مسکو هم با طرف مقابل خواهد بود. ابوالفضل اسلامی، کارشناس ارشد پیشین در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران که اینک ساکن توکیو است، از تجربه‌های خودش می‌گوید.
تجربه‌ای که خود من در وزارت امور خارجه دارم و از سال 96 تا 2000 من در اداره خلیفه الله بودم، به طور کلی در وزارت امور خارجه برای هر مذاکرات سناریویی که نوشته میشه اون سناریو این هست که اگر قرار هست برد با ما نباشه این مذاکرات بایستی کش داده بشه، کما اینکه مذاکرات هسته‌ای رو شما میبینید چقدر اینها با تبحر همینطور کش میدن.
اندکی پیشتر هلگا اشمیت، معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست تیم مذاکره کننده 5 به علاوه 1، نامه ای به علی باقری، مرد شماره 2 میز مذاکره ایران، نوشته و گفته بود شما و من گفتگوهای تلفنی متعدد و دیدارهای طولانی داشتیم. الان وقت آن رسیده که به طور جدی به موضوعهای اساسی پرداخته شود. در جواب حالا علی باقری نامه ای به هلگا اشمیت نوشته و میگوید چرا برخلاف توافق بغداد از برگزاری نشست معاونان و کارشناسان برای تهیه دستور کار گفتگوهای آتی اجتناب میکنید. مقام مذاکره کننده ایرانی درباره موفقیت مذاکرات پیش رو هم تردید میکند. رضا تقی‌زاده میگوید خواسته های طرف مقابل مشخص است.
جامعه اروپا خواسته های پایش رو از ایران روشن کرده. اونها میخوان که 120 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده با غلظت 20% از ایران خارج بشه. ایران متعهد بشه که غنی سازی با این غلظت رو ادامه نخواهد داد و همینطور در مورد صدور اجازه بازدید از پاره ای از مراکز اتمی و نظامی ایران موافقت بکنه. همه نشانه ها حاکی است که ایران در نقطه نظرهای اعلام شده گذشته کمترین تغییری نداده و به این دلیل جامعه اروپا و خانم هلگا اشمید معاون خانم اشتون ضرورتی برای انجام مذاکرات کارشناسی پیش از گفتگوهای رسمی مسکو نمیبینه.
گفتگوهای اتمی ایران با 6 کشور قدرتمند جهان در حالی روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته آینده در مسکو برگزار خواهد شد که درست 1 هفته پس از آن قرار است تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران به اجرا گذاشته شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در حالی مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید که 10 دقیقه از سه‌شنبه 23 خرداد 91 رو پشت سر گذاشتیم. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق با انتشار بیانیه اعلام کرده که شمار نمایندگانی که خواستار سلب اعتماد از نوری‌المالکی شدند به حد نصاب نرسیده است. بر پایه قانون اساسی عراق باید شمار نمایندگان امضا کننده طرح سلب اعتماد از نخست وزیر این کشور نصف به علاوه 1 باشد. از زمان خروج سربازان آمریکایی از عراق در دی ماه سال گذشته، تنش میان گروه‌ها و جریان‌های مختلف عراقی شدت گرفته است. فرین عاصمی در این باره با مؤید الهیدری، خبرنگار بخش عراقی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده دلیل طرح سلب اعتماد از نخست وزیر عراق در پارلمان این کشور چیست؟ مؤید الهیدری:
I believe that there are many reasons behind this activity.
من معتقدم دلایل زیادی پشت این کار هست. مهمترین دلیل به نظر من مسئله طارق الهاشمی مشاور رئیس جمهوری عراق است که به هدایت و تأمین مالی برای انجام حملات تروریستی محکوم شده است. احزاب مختلف عراق قبول ندارند که نوری‌المالکی هنوز قوی ترین قدرت عراق باشد.
نقش مقتدی صدر روحانی تندرو شیعه در این طرح چی بوده؟
مقتدی صدر still one of the popular leader but people me as an analyst I don't believe that he is.
مقتدی صدر هنوز یکی از محبوب ترین رهبران در عراق است، اما من تصور می کنم اکثر مردم عراق معتقدند که مقتدی صدر به اندازه کافی حرفه‌ای و باهوش نیست و تجربه زیادی در عرصه‌های سیاسی ندارد. کردها به ویژه مسعود بارزانی برکناری نوری‌المالکی را طرح‌ریزی کردند. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و عیاد علاوی رئیس ائتلاف العراقیه که بیشتر از سنی ها بعثی ها و ناسیونالیست های عراق تشکیل شده به همراه مقتدی صدر برای برکناری نوری‌المالکی تلاش کردند، اما تلاش آنها بی نتیجه ماند.
To push Maliki, but they fall.
بعضی از تحلیلگران معتقدند که ایران در عراق نقش زیادی داره. در طرح برکناری نوری‌المالکی اما یا ایران نقشی داشته به نظر شما؟
Frankly, the position of Maliki always say that Iran had a role behind Maliki.
باید به طور واضح بگویم که مخالفان نوری‌المالکی همیشه میگویند ایران از او حمایت میکند، اما من معتقدم که این تلاش اخیر نشان داد که ایران نقش زیادی ندارد. مقتدی صدر به ایران نزدیک است و توسط ایران حمایت می شود. او در قم تحصیل کرده و اخیراً هم به عراق بازگشته. نوری‌المالکی همیشه تلاش کرده که از ایران دور باشد. هر دوی آنها به ایران نزدیک هستند، اما هنوز مشخص نیست که آیا ایران در طرح تلاش برای سرنگونی نوری‌المالکی نقش داشته یا نه.
It's not clear that they had real role in this issue.
جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در بیانیه اعلام کرده که تعداد نمایندگانی که خواستار برکناری نوری‌المالکی هستند به حد نصاب نرسیده. موضع خود آقای طالبانی در این باره چیه؟
I believe that Talabani is one of the most proficient politics in Iraq scene now, right now. He is the eldest one. He has activity since.
من معتقدم جلال طالبانی یکی از حرفه‌ای‌ترین و قدرتمندترین سیاستمداران عراق است. او تجربه زیادی در زمینه فعالیت‌های سیاسی دارد. بسیار باهوش است و به نظرم متوجه شده که بدون نوری‌المالکی عراق به فاجعه نزدیک‌تر می‌شود. مالکی هنوز قادر به کنترل اوضاع سیاسی عراق است. اگر مالکی برکنار شود، فصل تازه‌ای از بی‌ثباتی و تزلزل در وضعیت سیاسی عراق به وجود می‌آید. من معتقدم طالبانی با وجود اینکه گاهی از دولت انتقاد می‌کند، به اندازه کافی باهوش هست که کشور را با برکناری نوری المالکی به سمت بی‌ثباتی نکشاند.
مؤید الحیدری، خبرنگار بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود، در گفتگو با همکارم فرین عاصمی. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت ایران، بار دیگر از اتفاقات روی داده در سالگرد درگذشت آیت الله خمینی انتقاد کرد. در روز 14 خرداد، عده‌ای برای دومین بار با سر دادن شعارهایی به نفع رهبر جمهوری اسلامی تلاش کردند مانع سخنرانی حسن خمینی شوند. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
تازه ترین اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، به انتقاد دوباره او از بعضی اقدامات و شعارهای سرداده شده هنگام سخنرانی حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی مربوط می شود. به گزارش دفتر آقای هاشمی رفسنجانی، او در دیدار با جمعی از افرادی که آنها را طلاب، دانشجویان و استادان دانشگاه کرمان خواندند، گفته است کسانی که انقلاب را می‌شناسند و درد نظام را دارند، در روز درگذشت آیت الله خمینی به نوه او اهانت نمی‌کنند. به گفته ی آقای هاشمی رفسنجانی، این اقدامات و اعمال نشان از عدم آشنایی به انقلاب و آنچه آرمان‌های آن خوانده دارد. این دومین بار است که اکبر هاشمی رفسنجانی نسبت به اقدامات صورت گرفته در سالگرد درگذشت آیت الله خمینی انتقاد می‌کند. او هفته گذشته نیز شعارهای سرداده شده هنگام سخنرانی حسن خمینی را اهانت و تعصب کور خوانده و آن را کار گروهی اندک ولی متشکل دانسته بود. این مقام بلندپایه جمهوری اسلامی در صحبت‌های جدیدش همچنین از نحوه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها انتقاد کرده و گفته است هدف اصلی این طرح حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و رونق زمینه کسب و کار بود، نه توزیع پول بین مردم. او این طرح را به لحاظ مبنایی سیاستی درست و لازم خوانده، اما در این حال صحیح اجرا نشدن و به انحراف رفتن آن را تایید کرده است. آقای هاشمی رفسنجانی با وجود انتقاداتی که درباره روند پیشرفت کشور و توجه نشدن به اسنادی چون سند چشمانداز 20 ساله بیان کرده، در این حال گفته است که تا پایان عمرش پای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی خواهد ایستاد. و همچنین بار دیگر از آنچه بعضی تندروی‌ها و افراد خوانده انتقاد کرده است.
گزارش بابک غفوری آذر را می‌شنیدید. عبدالله نوری، وزیر کشور در دولت محمد خاتمی، خواستار تشکیل اتاق فکر اصلاح طلبی و بازسازی جریان اصلاحات در ایران شده است. همزمان مصطفی تاج‌زاده، معاون وزارت کشور در دولت محمد خاتمی، که در پی انتخابات 22 خرداد 88 زندانی شده، در نامه انتقادی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی او را مسئول وضع موجود ایران دانسته است. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از رضا جمالی.
عبدالله نوری، وزیر کشور در دولت سید محمد خاتمی و از روحانیون اصلاح طلب در جمهوری اسلامی، با انتقاد از حبس فعالان سیاسی در کشور و نیز فضای امنیتی ایجاد شده، نسبت به بازداشت خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی واکنش نشان داد و گفت که این دو رهبر جنبش سبز تنها خواهان اجرای بی‌تنازل قانون اساسی هستند. به گزارش وبسایت کلمه، عبدالله نوری که با گروهی از فعالان سیاسی و دانشگاهی استان فارس دیدار و گفتگو می کرد، با اشاره به رویدادهای 3 سال گذشته در ایران اضافه کرد که رفتار جریان حاکم با منتقدان مشخص نیست و از این رو این نوع نگاه و بیتوجهی به مطالبات مردم به زیان حاکمیت تمام شده و تمام خواهد شد. عبدالله نوری با ابراز نگرانی از وضعیت اقتصادی مردم و تهدیدات خارجی علیه امنیت ملی، خواهان ایجاد اتاق فکر و بازسازی جریان اصلاح طلبی در ایران شد. عبدالله نوری همچنین اضافه کرد که جریان اصلاح طلبی و جنبش سبز باید با نیروهای برانداز نظام مرزبندی کند و تاکید کرد که تندروی، هیجان زدگی و کنش احساسی به اصلاحات ضربه می‌زند. از سوی دیگر، سید مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی اصلاح طلب، در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با عنوان ابهام‌های بی‌پاسخ، خواستار پاسخگویی رهبر جمهوری اسلامی به آنچه که او تناقضات متعدد در ادعا و عملکرد جمهوری اسلامی در 3 سال گذشته عنوان کرده شده است. مصطفی تاج‌زاده در نامه خود که در وبسایت کلمه منتشر شده با مقایسه حوادث پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در روسیه و اعتراضات مردم در بحرین به جریان حاکمیت، آن را با حوادث پس از انتخابات سال 88 در ایران مقایسه کرده و خطاب به آیت الله خامنه ای نوشته است که در روسیه به گروه‌های مخالف نتایج انتخابات اجازه راهپیمایی و رسیدگی به شکایت مخالفان داده می شود و در بحرین نیز کمیته حقیقت یاب مستقل نتایج تحقیقات خود را به طور مستقیم در اختیار رسانه‌ها قرار می دهد، در حالی که در ایران معترضان سرکوب و وابسته به بیگانگان معرفی می شوند و حتی به مجلس هشتم اجازه داده نمی شود که گزارش تحقیق و تفحص از حمله به کوی دانشگاه در صحن علنی قرائت شود. در سال روز سومین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران، در حالی که عبدالله نوری عضو بلندپایه دولت معروف به اصلاحات خواهان مرزبندی جریان اصلاح طلبی با براندازان نظام شده است، اما مصطفی تاج‌زاده عضو دیگر زندانی دولت سید محمد خاتمی با مطرح کردن پرسش‌هایی از ابهامات در عملکرد حاکمیت در 3 سال گذشته و پس از انتخابات سال 88 سخن به میان آورده است.
رضا جمالی بود با گزارشی از نامه مصطفی تاج‌زاده به رهبر جمهوری اسلامی. اگر جزئیات بیشتری از نامه سرگشاده مصطفی تاج‌زاده به رهبر جمهوری اسلامی رو می‌خواید دنبال کنید و بخونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامس و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز 4 تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقین، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در 4 دیواری های تنگ. هر سه‌شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
در ادامه ده‌ها برنامه و مراسم گرامی داشت سومین سالگرد جنبش سبز در خارج از ایران، شامگاه دوشنبه یک حرکت همبستگی از سوی جمعیت پشتیبانی از جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران در شهر برلین آلمان برپا شد. از این مراسم خیابانی بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
سومین سالگرد جنبش اعتراضی 22 خرداد را گرامی می‌داریم. این عنوان فراخوان گردهمایی خیابانی در شهر برلین در شامگاه دوشنبه است که در آن حضور میلیونی مردم ایران در خیابانها در اعتراض به نتایج بحث برانگیز انتخابات خرداد ماه سال 88 نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران قلمداد شده. در بخش دیگری از این فراخوان همچنین آمده که ایرانیان ساکن خارج به طور بی سابقه با برپایی همایش ها و نشست های گوناگون در سراسر دنیا ضمن همبستگی با مبارزات مردم ایران تنفر خودشون رو نسبت به سرکوب وحشیانه حرکت‌های مردمی در ایران ابراز می‌دارن. سخنگوی این حرکت آقای هوشنگ دینارونت هست و من از ایشون می‌پرسم که الان آقای دستمالچی فعال سیاسی در برلین به زبان آلمانی چه می‌گوید؟
آقای دستمالچی یه بیوگرافی از سیاست رژیم که جنبش‌های آزادی خواهی مردم ایران سرکوب کرد، جنبش دانشجویی رو سرکوب کرد، جنبش زنان رو سرکوب کرد، خبرنگاران رو به زندان انداخت و کلی از وبلاگ نویس‌ها رو الان زندان کرده، بسیاری از وکلای باشرفی که از زندانیان سیاسی دفاع می‌کردن به زندان انداخت و در رابطه با ترورهایی که رژیم در خارج و داخل کرده همه اینا رو به زبان آلمانی در این نقطه مرکزی شهر برای آلمانیا اعلام کرد. چون رژیم نمیذاره مردمی سالگرد جشن بگیره، وظیفه ما در خارج کشوره که حداقل این روز گرامی بداریم و به مردم نشون بدیم که اگر در ایران مردم فعلا نمیتونن کاری انجام بدن، حداقل در خارج کشور ما بازگوی خواستهای اونا خواهیم.
و خواسته های شرکت کنندگان در این حرکت همبستگی آقای دینارونت در این شامگاه دوشنبه در شهر برلین چه است؟
یکی از اساسی ترین خواسته آزادی کلیه زندانیان سیاسی به خصوص کسانی که بعد از تظاهرات 22 خرداد 3 سال پیش گرفتن آزادی تمامی نویسندگان و وبلاگ نویسان، آزادی وکلای از بین بردن حسن خانوادگی برای خانواده موسوی و کروبی و لغو حکم اعدام یکی از خواسته اساسی ماست.
علاوه بر این حرکت در شهر برلین به گواه ده ها فراخوان ده ها برنامه دیگر هم به مناسبت گرامی داشته سومین سالگرد جنبش سبز در روزهای آینده در شهرهای اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا برپا خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
24 دقیقه از سه‌شنبه 23 خرداد 1391 گذشته. پیش از اون که شنونده مجله رادیویی نمای دور نمای نزدیک باشیم، سراغی از خبرها بگیریم با فرهنگ قویمی که دوباره در استدیو خبر رادیو فردا حضور پیدا کرده. ضمن این که من برای فوتبال دوستانم این خبر رو بدم که رقابت دو تیم فوتبال اوکراین و سوئد در چارچوب رقابت‌های یورو 2012 تا دقیقه 51:00 مساوی دنبال میشه.
با درودی دیگر بار، منابع پزشکی مصر روز دوشنبه اعلام کردند که حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین این کشور دو بار ایست قلبی کرده و پزشکان برای احیای او از شوک الکتریکی استفاده کردند. در ایران مصطفی تاج‌زاده عضو ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله خامنه‌ای از رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرده است. دادگاهی در جمهوری آذربایجان روز دوشنبه گزارشگر محلی تلویزیون سحر را به اتهام داشتن مواد مخدر به 2 سال زندان محکوم کرد. انار بایراملی شهروند جمهوری آذربایجان در حدود 4 ماه پیش به اتهام حمل 0.4 گرم هروئین در باکو بازداشت شده بود. در حمله به کاروان خودروهای کارکنان سفارت بریتانیا در لیبی 2 تن از محافظان این کاروان مجروح شدند. به گزارش وزارت خارجه بریتانیا در جریان این حمله که رویدادی جدی توصیف شده، سفیر لندن نیز در بین سرنشینان بود. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی اظهارات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مبنی بر عملیات مشکوک پاکسازی در سایت نظامی پارچین تکذیب کرد. در تهران پردیس سینمایی زندگی در روز دوشنبه به خاطر فروش بلیت مسابقات فوتبال یورو به بانوان پلمب شد. عبدالله نوری از فعالان سرشناس گرایش معروف به اصلاحات در سخنرانی گفته است که این جریان خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی است و تاکید کرد که سقوط نظام خواست جریان اصلاحات نیست. به دنبال موافقت کشورهای عضو حوزه یورو با کمک 100 میلیارد یورویی به نظام بانکی اسپانیا، بهای یورو در برابر دلار بالا رفت و همزمان ارزش سهام در بازارهای بورس آسیا و اروپا نیز افزایش یافت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه منتقدان خود را متهم کرد که وی و همکارانش را هدف حملات قرار داده و گفت برخی به خاطر رقابت‌های پست مسابقه تهمت و دروغ راه انداختند و ترکیه خرید نفت از ایران را آرش کاهش داده است.
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی. همینطور که شنونده اخبار بودید، تیم سوئد هم با گلی که ابراهیموویچ زد 1-0 از اوکراین جلو افتاد. دعوت میکنم شنونده نمای دور نمای نزدیک باشید که کاریست از مهرداد قاسمفر. پس از شنیدن این مجله باز هم برمیگردیم و با هم خواهیم بود و مروری خواهیم داشت به بازی‌های امروز یورو 2012.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگری از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. این هفته با مهمترین خبرهای دنیای کتاب آغاز می‌کنیم و بعد از اون مسئله لغو مجوز یکی از ناشران مهم ایران رو بررسی دقیق‌تری خواهیم کرد. پس ابتدا با همکارم فهیمه خضر حیدری همراه بشیم و مروری کنیم بر چند خبر مهم این حوزه در هفته‌ای که گذشت.
ب
به گزارش روزنامه گاردین، فیلیپ راس، نویسنده نامدار آمریکایی که هفته گذشته جایزه معتبر شاهزاده آستوریاس را از اسپانیا دریافت کرد، در مراسم دریافت این جایزه گفت: بزرگترین آرزویش آن بوده که کارلوس فوئنتس، نویسنده بزرگ اسپانیایی زبان و یکی از برندگان پیشین این جایزه، زنده بود و با مهربانی همیشگیش برنده شدنش را به او تبریک می‌گفت. کارلوس فوئنتس ماه گذشته چشم از جهان فرو بست و فیلیپ راس نیز پس از آرتور میلر، سوزان سانتاک و پل آستر چهارمین آمریکایی است که این جایزه را دریافت می‌کند. ری برادبری یکی از بزرگترین نویسندگان رمان‌های علمی تخیلی درگذشت. او در سن 91 سالگی و پس از نوشتن صدها رمان چشم از جهان فرو بست. در ایران او را بیشتر به خاطر رمان فارنهایت 451 می‌شناسند که فیلمی تحسین شده نیز با همین نام به کارگردانی تروفو، کارگردان موج نو فرانسه، در سال 1966 بر اساس آن ساخته شد. سیما کوبان، چهره فعال و پرشور در دنیای هنر و ادبیات درگذشت. او نقاش بود و مجسمه‌ساز، مترجم بود و منتقد، نویسنده بود و پژوهشگر. او علاوه بر اینها در اوایل دهه 60 خورشیدی جنگی فرهنگی به نام چراغ منتشر کرد که در سالهای تهی از نشر و کتاب و فعالیت‌های فرهنگی در نوع خود یک اتفاق بود. او که نخستین زن ناشر بعد از انقلاب نیز بود، نشر دماوند را راه اندازی و کتاب‌های مهمی منتشر کرد، نشری که با هجوم ماموران امنیتی و دستگیری و بازداشت او کارش به پایان رسید. سیما کوبان در سن 63 سالگی بر اثر سرطان ریه درگذشت.
خبرهای حوزه کتاب بود از همکارم فهیمه خضر حیدری. اما اون چه که در فضای نشر ایران از چند روز پیش بیش از همه نگاه ها رو متوجه خودش کرد، لغو مجوز نشر چشمه بود، با سابقه نزدیک به 3 دهه و صدها عنوان کتاب ارزشمند. بنابراین ادامه نمای دور نمای نزدیک این هفته رو با حضور عباس معروفی به همین موضوع خواهیم پرداخت با نگاهی جزئی تر. سرانجام پس از ماها خبرهای رسمی و غیر رسمی در باب لغو اجازه فعالیت یکی از ناشران معتبر ایران، نشر چشمه، بهمن دوری معاون فرهنگی وزیر ارشاد اعلام کرد که پروانه نشر این انتشاراتی به طور قطعی لغو شده است. به گزارش روزنامه جامع جمع، این مقام وزارت ارشاد علت این لغو مجوز را انبوه کتاب‌هایی دانست که این ناشر در چند سال گذشته برای دریافت مجوز به ارشاد ارسال کرده، اما هر بار از سوی بررسان این وزارتخانه مغایر با خطوط قرمز شناخته شده است. بهمن دوری یکی از کتب ارسالی این ناشر به وزارت ارشاد را سراسر ضدیت با امام حسین دانست. به گفته او این دیگر قابل گذشت نبوده است. نشر چشمه با 3 دهه فعالیت در حوزه نشر و انتشار 700 عنوان کتاب به عنوان ناشری حرفه‌ای و در این حال آگاه به خطوط قرمز وزارت ارشاد شناخته می شود. مدیر این انتشاراتی حسن کیایان نیز چندین دوره در اتحادیه ناشران به عنوان رئیس و یا سخنگو برگزیده شده است. به همین دلیل جای پرسش است که یک انتشاراتی با تجربه چگونه کتابی در ضدیت با امام حسین به وزارت ارشاد برای کسب مجوز نشر می فرستد. عباس معروفی، نویسنده و ناشر:
به طور کلی یک فشار سنگینی دارن روی فرهنگ سازان ایران میارن، حالا رسیده به ناشران و اون چند تا نویسندهی که توی ایران باقی موندن و بعد ناشری مثل کیایان که حدود 40 سال تو عرصه نشر مملکت فعالیت کرده و خدمت کرده به نشر و مملکت، بسیاری از آثار اولی ها رو، یعنی اولین کتاب های نویسندگان از طریق نشر چشمه منتشر شده و خب میبینن که این ناشری است که ساماندهی قوی داره و تونسته یک کیف و جریان ایجاد بکنه توی فضای نشر و خب دنبال یه بهانه میگشتن که مثلا بیان نشر چشمه رو ببندن. از مدتی پیش شروع کردن این زمزمه ها رو و الان رسید به این نقطه که دیگه کاملا درش رو تخته کردن. ولی بحث من اینه که اصلا چرا خود وزارت ارشاد میاد خودزنی میکنه و میاد برای شخصیتی مثل امام حسین که مردم کشور من از بچه 2 ساله تا پیرمرد 100 ساله میان توی روز عاشورا گریه میکنن برای امام حسین، امام حسین مردم دوست دارن، و اصلا چرا فکر میکنه که وزارت ارشاد که در واقع خودشون رو زخمی میکنن و برای اینکه بگه من چرا این نشر رو بستم، میاد میگه این به امام حسین توهین کرده.
معاون فرهنگی وزارت ارشاد در بخش دیگری از سخنانش با جامع جمع گفته است که نشر چشمه از نظر حقوقی 2 سال پیش باید تعطیل میشد که به گفته او تنها با لطف و همکاری وزارت ارشاد به کارش ادامه داده است. با این حال مسئولان نشر چشمه پیش از این در مصاحبه‌ای اعلام کردند که در 3 دهه گذشته هرگز سابقه مشکلات حقوقی و قضایی در پرونده خود نداشتند. بهمن دوری در بخش دیگری افزوده است که مسائلی درباره نشر چشمه است که فقط 2 نمونه‌اش میتواند حامیان این ناشر را به توبه وادارد. یکی ارائه کتابی بر ضد امام حسین به وزارت ارشاد و دیگری ارائه یک کتاب در 2 نوبت از مسیر خودش و ناشر دیگر به وزارت ارشاد. مدیر نشر چشمه حسن کیایان در توضیحی که روز بعد از لغو مجوز انتشاراتش منتشر کرد درباره هر 2 مورد توضیح داده است. او درباره کتابی که بهمن دوری میگوید ضد امام حسین است میگوید که این کتاب در واقع نمایشنامه‌ای بوده به نام روز حسین، نوشته محمد رحمانیان، کارگردان صاحب نام تئاتر، و شرح جنایاتی است که لشکریان یزید درباره او و خانواده‌اش مرتکب شدند. به گفته مدیر نشر چشمه، بخش‌های اول و دوم این نمایشنامه پیشتر به روی صحنه رفته و جوایزی هم در جشنواره‌های مذهبی کشور دریافت کرده بود. اما پس از آنکه به بخش سوم آن پس از چند شب اجرا ایراد می‌گیرند، محمد رحمانیان نویسنده این اثر طی نامه‌ای از نشر چشمه می‌خواهد که چون از انتشار کتاب هم منصرف شده آن را از ارشاد پس بگیرد. حسن کیایان میگوید که در همان زمان کتاب را از ارشاد پس گرفته و پرونده آن بسته شده است و این در حالی است که بنا به گفته آقای کیایان برخی از کارشناسان این اثر را یکی از مهمترین آثار درام در ادبیات معاصر نامیدند و از آقای حسینی وزیر ارشاد خواهان رفع مشکل آن شدند. عباس معروفی درباره محمد رحمانیان نویسنده نمایشنامه روز حسین چنین میگوید:
آقای رحمانیان خب دوست قدیمی من، نویسنده درجه یکیه تو زمینه نمایشنامه‌نویسی. ما نمایشنامه‌نویسی زیاد نداریم. محمد شمشیر رحمانیان، اینا اگه مذهبی هم نباشن ولی نوم و به عقاید مردم احترام میذارن. آدمهایی نیستن که بخوان بیان مثلا شخص به خصوص شخصی مثل امام حسین رو مثلا بیان زخمی بکنن. این وزارت ارشاده که در واقع چاقو رو فرو میکنه تو قلب امام حسین، برای خودش یک دستاویزی ایجاد بکنه که مثل پیدن عثمان در جیان.
از طرفی کیایان اتهام ارسال یک اثر با نام 2 ناشر به ارشاد را که در اتهامهای بهمن دوری نسبت به نشر چشمه بیان شده بود رد کرد و گفت که هیچ ناشری چنین کاری نمی کند مگر از سوی خود نویسنده بی اطلاع از قوانین وزارت ارشاد، کتابی که مجوز نگرفته به ناشر دیگری سپرده شود. کارشناسان حوزه نشر اما معتقدند که حتی اگر چنین چیزی رخ داده باشد، پیش از هر چیز نشانگر بی‌ضابطگی حاکم بر امر ممیزی، سانسور و ارائه مجوز در جمهوری اسلامی است، چرا که بارها و بارها کتابی که مجوز نگرفته مدتی بعد همان کتاب از سوی ناشر دیگر ارائه و مجوز دریافت کرده و منتشر شده است. عباس معروفی:
ببینید یک نویسنده مثلا میاد کتابش میده به وزارت ارشاد، بعد میره اونجا مجوز نمیگیره، بعد میره با یک ناشر دیگه وارد گفتگو میشه، میگه یه بار دیگه امتحان کنم، برای اینکه تو کشور خودش داره زندگی میکنه، تمام راهها رو امتحان میکنه. مثلا دور زدن نیست، مثلا اینکه یه نویسنده حقش کتاب قانونی کی مملکته، هر کس حق داره افکارش رو منتشر بکنه و وقتی منتشر شد اون وقت دادستان میتونه شکایت بکنه، جامعه میتونه ازش شکایت بکنه، بکشتش به دادگاه، بگه اینجا در حضور هیئت منصفه و دادگاه بگن آقا تو اینجا توهین کردی نکردی، یا به شخص یا به دین یا به هر چیزی. ولی اینا اصلا پیش از این ماجرا به ناشر میگن شما قبل از اینکه کتاب رو ببریم برای چاپ، موقعی که کتاب رو میخونین خودتون باید تشخیص بدین که این کتاب عبور از خط قرمزهای ما هست یا نه. ولی از اون برای جمله هست از مونتسکیو، میگه شما 10 خط از نوشته هر کس به من بدهید تا من بر اساس آن حکم اعدامش را صادر کنم. توی فضای تفاهم باید فرهنگ پیش بره، نه تو فضای توهین و خودزنی و لاتبازی. که مثلا شما فکر کنید من کتاب سمفونی مردگان تو زمان آقای میرسلیم مجوز گرفته، پیکر فرهاد، ساله بلبا، تمام این رمان ها زمان آقای میرسلیم مجوز گرفته که بدترین دوره وزارت ارشاد بوده، بعد 20 خورده‌ای سال تو اون مملکت کتابا در اومده، الان میان میگن که این کتابا مجوز نداره. مگه این جمهوری اسلامی تغییر کرده؟ مگه قانونشون تغییر کرده؟ نه، ولی میبینید سلیقه ادواری سانسور که هی تغییر میکنه، یعنی اینا خودشون هستن که هی به قانون خودشون اهانت میکنن.
خبر لغو پروانه انتشاراتی چشمه در حالی اعلام می شود که اخیراً به دلیل حمایت‌های رسانه‌ای و نیز پادرمیانی‌های اتحادیه ناشران، نشانه‌هایی از توافق وزارت ارشاد با بازگشت نشر چشمه به فضای نشر ایران قوت گرفته. در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.
چهاردهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2012
خب بله دیگه، این موزیک پخش میشه یعنی این که وقت فوتبال و یورو 2012 در حالی که بازی آخرین بازی از دور نخست رقابت‌های یورو 2012 رو داریم دنبال می‌کنیم. دقیقه 65 بازی بین سوئد و اوکراین هستش، نیمه دوم نیمه دیگه ای شدش و خلاصه اوکراین 2-1 از سوئد جلو هست. پشت خط تلفن ما مهدی رستم‌پور یک نگاهش احتمالاً به تلویزیونشه و یک گوشش به ماست که ببینیم خلاصه چی می‌خواد برامون بگه. مهدی سلام، خوش اومدی.
سلام آرش حسنیای عزیز، کاملا اشاره صحیح داشتی. گوشم به رادیو فرداست و نگاهم به جام ملت‌های اروپا، دقایق فوق‌العاده حساس بازی اوکراین و سوئد.
مسی امروز من داشتم میگفتم که این بازی‌های امروز همچین چنگی به دل نزد، بازی فرانسه انگلیس همچین بازی که در شأن اسم دوتا تیم باشه نبودش. نمیدونم چقدر قبول داری این حرف منو.
این مسئله علت داره آرش،
یعنی خب پس علتش رو تو بگو.
عمده ترینش اینه که انگلستان و فرانسه دو تا تیم بلند آوازه هستند با این نقطه مشترک که در سالهای اخیر خوب نتیجه نگرفتن، خصوصا انگلستان که سالهاست هیچ جامی رو نبرده و فرانسه هم که خب در جام جهانی ضمن اینکه حذف شد مسائل حاشیه‌ای متعددی در متن این تیم وجود داشت. حالا این رقابت‌ها موقعیتیه که اونها بیان و مجدداً از نام و اعتبار فوتبال کشورشون دفاع کنن. به همین خاطر دور از ذهن نبود که خیلی محتاطانه جام رو آغاز کنن و یک امتیاز هم مسئله‌ای بود که هر دو تیم رضایت کامل داشتن، خصوصا که می‌دیدیم در دقایق پایانی فقط راه می‌رفتن و تمایلی به دووندن توپ نداشتن تا با یک امتیاز چشم بدوزن به دوتا بازی حساس بعدی.
یعنی استراتژیشون این بودش که دست کم یه امتیاز از همدیگه بگیرن تا چشم داشته باشن به بقیه بازی‌ها که شاید فکر می‌کنن آسون‌تر باشه تو این گروه.
دقیقا نشانه های اون موضوع رو در این بازی اوکراین و سوئد هم میشه دید، یعنی این دوتا تیم کاملا واقف هستن که کسب امتیاز از همدیگه به هر حال راحت تر از غلبه بر دو تیم انگلستان و فرانسه است. به همین خاطر ما یک بازی فوق العاده هجومی درگیرانه پربرخورد که هر لحظه از اون بوی گل میده رو الان نظاره‌گر هستیم.
مهدی دور نخست تموم میشه با حالا این بازی که چند دقیقه هم ازش باقی مونده. دور نخست یورو 2012 رو چطور دیدی؟ بغیر از دوتا بازی که پرگل شد، یکی بازی چک و روسیه که 4-1 خب روسیه برده شد و یه بازی دیگه ای که 3-1 شد، بازی ها کم گل نبودش به نظرت یا چون دور نخست طبیعیه؟
دقیقا همینطوره، گرچه دور نخست اغلب تورنمنت ها همین وضعیت رو داره. اون چه که به نظر میرسه با بازی های دور نخست صعود هیچ تیمی و سقوط هیچ تیمی رو نمیشه از الان بهش اذعان کرد، با توجه به اینکه حتی تیمای برنده با دو تا شکست متوالی میتونن حذف بشن و تیمایی که بازی های خودشون رو واگذار کردن میتونن با دو پیروزی متوالی حتی صدرنشین بشن و به دور بعد برن. اینه که حساسیت های دور دوم مضاعف هست با این اوصاف.
مهدی تمام بازی ها رو دیدید، کدوم تیم رو فکر میکنی که شانس این رو داشته باشه که بتونه قهرمان این یورو 2012 بشه؟ البته تو دور نخستیم و خلاصه این پیشبینی ها و این پیشگویی ها همش میتونه تغییر بکنه.
کاملا درسته، خصوصا تو تورنمنتی مثل جام ملت‌های اروپا که سابقه قهرمانی غیرمنتظره دانمارک یا قهرمانی دور از ذهن یونان رو هم در تاریخچه خودش داره، واقعا چه بسا تیمی که در دوره اول اصلا چنگی به دل نزده در مرحله حذفی غوغا کنه. حتی تیمی مثل جمهوری چک که 4 گل خورد ممکنه در به اصطلاح در بازی فردا به جام برگرده. یعنی این تیم‌ها همگی میتونن شگفتی‌های متعددی رو خلق کنن. واقعا خیلی سخته، ولی چیزی که مشهود بود به نظر میرسه ایتالیا مجدداً خودش رو پیدا کرده و به سطح اول فوتبال جهان به شکل کاملا جدی داره برمیگرده و دور از ذهن نیست که بازی‌های بعدیش به مراتب حتی بهتر از بازی خوبی که مقابل قهرمان جهان و مدافع عنوان قهرمانی برگزار کرد باشه. تیمایی مثل اسپانیا، انگلستان، فرانسه، تیم آلمان، هلند، حتی دانمارکی که تونست هلند رو از پا در بیاره، همه اینا میتونن در زمره مدعیان جام چهاردهم قرار بگیرن.
این چکو که برای دلخوشی ما نگفتی که چون رادیو فردا تو
جمهوری چک. نکتهش اینه که خب ما دیدیم در لیگ قهرمانان اروپا تیم ویکتوریا در شرایطی که همه بازیکناش بومی بودن و تنها بازیکن خارجی از اسلوواکی می اومد چقدر تیم میلان رو آزار داد. این تیم شاید صرفاً از کمبود تجربه تا حدودی در مقابله با رقبای حرفه‌ای خودش رنج می‌بره، اما شکل گروهش، یعنی ترکیب تیم‌های این گروه به صورتیه که چه کم حتی شانس صعود داره. میتونه یونان و لهستان رو شکست بده و صعود کنه.
سپاسگزارم از مهدی رستمپور. مهدی رستمپور بود، کارشناس ورزشی رادیو فردا، در واپسین دقایق ثانیه های مجله نیمه شب رادیو فردا. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. روز و شبتون خوش، روزگارتون به کامتون.